بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واهل بيته بحثی رو جلسه گذشته مطرح کردیم که آیا اگر لاحرج رو کسی اعتنا نکرد و به تعبیری عمل حرجی رو انجام داد، آیا این عمل باطله یا باطل نیست؟ گفتیم نه، به نظر میرسه با توجه به این که لاحرج دلیل امتنا نیست و امتنانی بودنش رو هم ما از حدیث رفع چون استفاده کردیم اثباتش راحت تر و ساده تره و با توجه به این که از ادله لاحرج میشه چنین استفاده کرد که اون چیزی که رفع شده الزامه و در حقیقت تنجز تکلیف برداشته شده اما اقتضاش باقیه، با توجه به همون مبنای امر به اشباح و نظائر و وجود ملاک ما میتونیم حکم به صحت عمل بکنیم. یکی از دوستان که الان وارد شد سوالی مطرح کرد و اون سوال این بود که خب اگر ما قائل شدیم به لاحرج رو امتنانی ندانستیم یا حالا برفرضم که امتنانی دونستیم، گفتیم در حقیقت لاحرج حکم رو بالکل برمیداره، پس در این صورت باید در اون قسم ششم از مسائل حرج در مسائل تقیه‌مون قائل به ایجاب بشیم، چون تمام بحث ما در لاحرج اینجا برای تبیین بحث جسم نوع ششم از اقسام تقیه بود. یعنی اگر ما اون بحث رو مطرح کردیم، برای این مطرح کردیم که بگیم یه نوع تقیه هایی داریم که این تقیه ها واجب نیستند بلکه این تقیه ها جایزند. اونا کدومان؟ اونایی هم که به مرز ضرورت نرسیدن، حرجی هم. این مرتبه حرجی شما میتونی انجام بدی، میتونی هم انجام ندی، جواز ارتکاب تقیه دارید. دلیلمون چیه؟ دلیلمون لاحرج. این مسئله رو که مورد اشاره قرار دادیم، خب دوستان گفتن شما اگه در لاحرج گفتید که یجب بر شما که بلاحرج عمل بکنید، یا به تعبیری اگر حکم بالکل برداشته میشه، پس در نوع ششم هم باید قائل به وجوب بشید. ما بحث رو مقدمتا گفتیم سوال خوبیه، ولی ایکالش دادیم به این جلسه. حالا رغم این که نکته خوبی به ذهن میرسه، ولی اینجوری نیست. یعنی ما حتی اگر در لاحرج قائل به تعبیری عزیمت بشیم و رخصت نباشیم، این اصطلاح این که بطلان یا بطلان نیست، در بعضی از کتب گفتند قائل به عزیمت باشیم و رخصت نباشه، یعنی لاحرج واقعا حکم رو بالکل برداره، نه این که صرفا لزومش رو برداره. نه، بازم در اونجا قائل به جواز میشیم. حتی اگر قائل به عزیمت باشید و قائل به رخصت نباشید. چرا؟ برای اینکه فرض داستان تقیه اونجاییست که تعارضی پیش میاد بین اینکه شما یک واجبی رو ترک کنید تقیتن یا واجبی رو انجام بدید حرجن. یعنی مثلا رفتید، مثالی که میزدیم، تو فرودگاه پرواز داره پرواز میکنه میره، شما اگه الان واسی نماز تو بخونی، خب از پرواز جا میمونی، 24 ساعت اینجا معطلی، نمیدونی اصلا کجا باید بری، ویزا چی میشه، شاید هم باید 4 روز بمونی تا ببینی چی کار باید بکن، بلیط هم نداری، وسط لنگر هوایی. خب اینجا یکی بگه آقا حرج دیگه، نماز نمیخواد بخونی، برو سوار هواپیما شو، برو نمازتم قضا شد شد. اینجا سخن در اینه که حالا اگر کسی آمد و نماز خوند، یعنی مرتکب حرج شد، آیا نمازش باطله یا نمازش باطل نیست؟ بحث اونجا اینه. بحث ما در اینجا بحث اینه که این کارش جایزه یا جایز نیست. جواز اعم از وجوب و جوازه. نمیخوایم بگیم واجب طرف به نماز نخونه، یعنی حالا اگه نماز خون فعل حرام مرتکب شده.
یه مثال بزنید که تقیه طوری باشه، مثل وضوع، مثلا امام دستور داده وضوع به
اون. نه، همجا تقیه است دیگه، مورد که داریم میگیم از موارد تقیه. نه، حالا بخواییم بگیم حرج توش دارید میگم.
وضوع.
بله، الان مثال آغاز، مثالی که حالا میخواییم تقیه رو درش بزنیم. شما الان میرید در مسجد اهل سنت، اگر اونجا وضو مطابق شیعه بگیرید، در اینجا گرفتار چی میشید؟ گرفتار مخالفین میشید، با تون معامله از فردا نمی کنند، اینجا بکشنتون، محلتون نمیذارن، بچه تون ممکنه این مدرسه را ندن، باید بری مدرسه دیگه ثبت نامش بکنی، هر اش بدید میاد، زندگی رو برات سخت میکنن، شهر شهر اوناست. اینجا حالا اگه شما انجام دادی، گفتی نه من میخوام حتما حرج رو مرتکب بشم و فعل رو انجام بده، اینجا نماز شما سوال اینه باطل یا باطل نیست. ولی هیچ وقت نمیگی والا این نماز خوندی حرامه یا حرام نیست. حالا اگه شما برفرض رفتی مرتکب حرج شدی، ما قائل به نیستیم که این کار حرامه. بحث اینه اعاده داره یا اعاده نداره. لذا این بحث با اون بحث اجنبیه. جواز اعم از وجوب و جوازه. نه، اونجا حرامه. در موارد پنجگانه قبل حرام شما مرتکب تقیه نشید. یعنی شما مثال بزنم به تو یه بار دیگه، ببینید حضرت عالی در بحث های جایی که تقیه واجبه، یعنی الان حفظ نفس کنی یا کاری بکنی بکشنه، کاری بکنی بکشنت حرامه، مدارات کنی که جامعه اسلامی رو نجات بدی یا نه مدارات نکنی، مدارات نکردن حرامه. اما در بحثی که حرج پدید میاره، نهایت اینه که این عمل باطله، نه اینکه این عمل حرامه، امر نداره. شما نماز حرجی میخونی یا میگیم حرج امتنانیه، که مثل ما میگیم مثلا درسته که هیچ، یا میگید نماز باطله. چرا؟ چون امر نداره، نمیگیم نماز حرامه. لذا اینجوری نیست که باز از جواز در قسم ششم دست برداریم، نه، کماکان برای شما جایز این کار رو بکنیم، چون حرام که نیست. خب باید هم میری عادت کنیم. از بطلان حرمت دست نمیاد، نه، نماز بی امره. خیلی کارهای عالم هست که باطل و لغو، اما حرمت که توش نیست که. تشریعا نیست که طرف واقعا تشریع انجام بده. نه، ما که اساسا گفتیم عمل حکم برداشته شد، ولی نماز درسته. لذا از اون جهت که راحتی، چون جلسه رو پرسیدن، من دیروز گفتم بعدم راجبش حرف میزنیم، این جلسه راجب این سواله. تنبع به این مسئله در ذهن دوستان باشه که اگر شما گفتید نماز حرجی باطل است، این به این معنی نیست که نماز حرجی حرام است، که بگید پس ارتکاب حرج حرام است، پس تقیه در قسم ششم که حرجی است واجب است، که ما از جواز برگردیم به وجوب. نه، رو مبنا هم که مبنای مشهور بود، در او هم قائل به چی میشین؟ جواز
میشین.
الان حضرت عالی براتون نماز بی وضو خوندن حرامه؟ نه، این جواز برای که احراب نمیشه دیگه. یعنی شما الان همجوری برو واسه بی وضو تو سر یه کسی واسه دارم به نماز، حرام که نیست که، باطل. الا اینکه در از مقام تشریع باشه، یعنی ادخال مالای سفت دین فت دین باشه، اما همجوری دارم میره واسه با مثلا نماز باطل. یعنی شما الان کسی نماز بی وضو بخونه، یه روزه مثلا همینجوری بی نیت میگیره، از صبح تا شب بی نیت چی نخوره، باطله. ولی خب حرام که نیست که بگیم که حرام.
یعنی که
به
میشه کسی که
وضوع
نماز بدون وضوع بخوره،
حالا اون لوفره که اون روایت بود و عمل بش کردیم، مورد خاص خودشه. یعنی اونجا میگید خب حرام، ما که الان موردمون این نیست که، یعنی ما هم بگیم ملازمه داره، هزار تا کار باطل داریم که حرام هم نیست، شما انجام میدید عمل باطله، معامله باطل میکنی، حالا وقتی بیع باطل کردی، بیع حرام مرتکب شدی، عبادات شما همینجوره. نه، لذا از بطلان حرمت در نمیاد، اینها با هم ملازمه. از حرمت ممکنه بطلان در بیاد، اما از این ورش نمیشه. زمین که آقا اصلا به تو راحت هر، ما طبعاً مرحوم آقای بجنوردی و بحثی که گفته بود گفتیم که نه، در این مسئله ما اصلا قائل به صحت هم هستیم، از باب این که کشف ملاک میکنیم در موضوع. خب یمکن ان یقال که از اینجا بحث دومی رو شروع کنیم، که بحث بسیار مهمی هم است، بحث پرچالشیست، بحث بسیار مهمی است. و اون بحث اینه که آقا آیا لاحرج در محرمات هم جاری میشه یا مختص واجبات؟ لاحرج آیا در محرمات جاری میشه یا مختص واجبات؟ چون در مسئله ای که الان هم داریم میگیم، یمکن که بگیم تأثیر مایی داره ها. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم خب مثالشو اول بگیم، الان یک نفریست، اگر مثالی که همه میزنن عذوبتش گرفته بالا، اگر نره زنای با ذات بعل کنه براش حرام، حرکش یا شرب خمر نکنه حرج پیش میاد. نه، میخوان خیلی پررنگ کنن، همه کسایی که موضوع بحث میکنن دو سه تا مثال میزنن که تو چش همه بکنن به اینکه این میشه این هر چیزی زیر تقیه مرتکب شه. چون درست هم هست این اون نقاط تعبیر این فرهنگیش میشه این اکستریم، یعنی نقاط داغش رو دیگه اوج مسئله رو باید بتونی یه معنا جواب بده. یعنی آیا به واسطه لاحرج شما اجازه قتل دارید؟ اجازه مثلا لواط دارید؟ اجازه همجنس بازی؟ اون بتونه این موارد آدم بگه، یعنی محرمات مبینه رو به واسطه لاحرج طرف سرقت کنه، دزدی کنه، الان زندگی به سخت گرفته بره یه چیزی بدزده، به واسطه لاحرج رشوه بگیره، دروغ بگه، آیا محرمات رو هم بر میداری؟ این ظاهره مبدی به اون بحث نداره. کلن این موضوع جدی که آیا به واسطه لاحرج ما میتونیم محرمات رو برداریم یا نه. مرحوم آقای بزرگی که بحث وارد شده، البته بحث در السنه بسیاری از فقها مطرحه، ایشون میگه نه نمیشه. بیانش به گونه ایست که آخرش میگه چند محرمات صغیره رو اب نداره، اما محرمات کبیره رو نمیشه. اما ما اینجا یه سوال جدی است که یک، آیا میشود یا نه؟ دو، اگر میشود مطلق محرمات هست یا برخی هست و برخی نیست؟ و سه، حالا اگر برخیه یا برخی ملاکتون چیه؟ ملاک کدومه؟ این بحث بسیار مهمی است. مخالفینی که گفتن نمیشه سه دلیل آوردن. دلیل اولشون اینه که گفتن آقا اساساً این امتنانیه لاحرج و اجازه در ارتکاب محرمات با امتنان مخالف. اینکه شما مرتکب محرمات بشید این نمیشه. این خیلی پررنگ مورد توجه آقای بزنوردی، ایشون هم بحث کرده، خیلی هم مرحوم آقای بزنوردی به این پرداخته، مثالای عرفی هم زده که آیا مثلا هیچ پدری ولو این که از باب امتنان به بچهش اجازه میده که بره بالا پشتمون خودشو بندازه پایین بیمیره، یا مثلا یه کارهایی بکنه که ضررهای جدی بهش وارد بشه. این ولعل السر فی ذلک، عرض میکنم ولعل السر فی ذلک ان هذا الحکم من اللطف والامتنان على العباد و ایغاء المکلف فی المفسدت العظیمت المترتب علی ذالک المحرم و الذنب الكبیر برفع الالزام عن خلاف اللطف و الامتنان. من مثال میزنم، مثلا الشخص الذی له عطف، این عاطفه داره، و رعف علی ولده الوحید العزیز عنده، اینم وحید هم باشه، تنها باشه که خیلی عزتش و محبتش بیشتر باشه، یأمره بما فیه المصالح له و ینهى عن الافعال التي فيها مفاسد على اختلاف تلك المصالح والمفاسد خفتا و شدتا قلتا و کثرتا صغرا و کبرا. کل تلک الاوامر من نواهی من باب لطف و شفقه علی، حتی ان ان اعمال المولویه والوعد على الامتثال والوعید على الاسیان، همه این هم از باب لطف و احسان. اگه بش گفته عقابت میکنم، اگه گفته چوبت میزنم، لان لا یفوت منه المساله. چرا؟ برای این که این حواسش باشه نکنه یو بلکن نکنه، ولا یغف المفاسد خصوصا اذا کانت المفاسد عظیمه. حالا فاذا قال لذلك الولد الوحید العزیز، اینش من البته اضافه کردم، یه بارش بالا گفته، از تکالیف التي وجهت وجهت ها بگه، و اذا قال بگه از تکالیف الذي وجهتها اليك، اون تکالیفی که من به تو گفتم، اذا المكاليف تکالیف التي وجهتها اليك اذا كان العمل على طبقها و امتثالها شاقا و تقف الزیغ من ناحیت العمل بها و الجری علا وفقها و هی مرفوع هم و لا تزیغ علا نفسک، سخت نگیر و انتا فیسته. و میدونیم که این حکم هم من باب لطف و الامتنانه، فحل نفهم منها انهو رخصه فی کل ما فیه مفسد عظیمه او ترک کل ما فیه مصلحه ملزمه عظیمه. آقا بزرگی رو دست آخر بحث رو میاره از روی محرمات تو واجبات هم میاره، در حالی که همه دیگه گفته بودن لا حرج در واجبات دیگه مسلمه و اشکال نداره، ایشون این ورش هم میگه، میگه نگاه کنید یه چیزایی خیلی اینا مهمه، آیا میشه در این مواردم شارع رخصت داده باشه؟ این مفسدش مفسده بزرگیست. خب 265 جلد 1 صفحه 260 آیه، در این باره بعضی از معاصرین اشاره دارن، گفتن اصل این که این قاعده امتنانیه، این یه چیزیه همینجور از خودشون فقها گفتن، هیچ دلیلی هم برش اقامه نشد.
لا حرج
طور ما جعل علیکم یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما که حرج جعل نکردیم. خب این از کجاش گفته امتنانیه؟ از کجاش در میان؟ خب آیون چون عدلشون آیات و روایات حرجه، ممکنه این مسئله درش سختی باشه، ولی چون ما بحثمون رو از حدیث رفع گرفتیم، حدیث رفع با توجه به امتی که رفعن امتی داره، ممکنه امتنانش راحت تر باشه. ولی واقعیت قضیه اینه که حالا بود و نبود امتنان خیلی فرق تو قضیه نمی کنه، چون حالا امتنان یا عدم امتنان، به هر حال آیا شارع میتونه تجویز کنه ارتکاب در اعمالی رو که یک مقصده بسیار بزرگی برای انسان داره؟ یعنی به عبارت دیگه اگر واقعا تو شارع به خاطر یک مصلحت و مفسده بزرگی به من گفتی این کار رو انجام نده، چجوری خودت میخوایی بگی که نه اشکال نداره انجام بده؟ یا از اول گتره‌ای گفتی یا واقعا یه مفسده و مصلحتی در منشأ بوده، در متعلق عوامر بوده. بله اگه کسی گفت آقا مصلحت در متعلق عوامر نیست، نفس امر مصلحت داره، اینجور جاها راحته، یعنی واقعا برداشتن احکام راحته. این که من هیچ فرقی نمی کنه ساعت 7 شما درس بذاریم یا 8 درس بذاریم، و بالاخره باید قراری باشه که سر ساعتی بیایی. حالا اگه اتوبوس اون ساعت نیست که شما بیایی، خب قرار شو میذاریم ساعت 8، میگیم آقا ساعت رو عوض میکنیم. متعلق مصلحت نداره، نفس نظم مصلحت داره. ولی واقعیت اینه که در اکثریت قریب به اتفاق احکام متعلق هم مصلحت داره. ممکنه کسی بگه آقا مثلا دو رکعت بودن نماز صبح مصلحت نداره، ولی نفس نماز خوندن در صبح مصلحت داره. حالا بالاخره باید چیزی میگم یا دو یا سه یا چهار، بالاخره یه عددی باید جمع میکرد. هرچی شما میگفتی بالاخره اون میگفت این چرا اون نه، یه عددی رو باید قرار میداد. ممکنه، ولی اون که در همینم معمولا فقها سختگیرانه میگن نه، همینم مصلحت داره. اینکه آب رو باید بریزی میتونسته که حالا مثلا از یه بند انگوش پایینه شما آرنج بریز، این یه بند انگوش بالا پایین خیلی توفیری تو قضیه نمیکنه. نفس این که پاک تمیز بشی مهمه. حالا یه بند انگوش بالا پایین، دو بار میریزی یا یه بار میریزی یا سه بار میریزی ایناش باید قانونی جعل میکرد که کسی هم تو شونه کنه شیش بار کل حفا آب بریزی کلن. اما نفس این که باید طهارت پیدا بشه این مسلمه. ولو میگن بعضی هم میگن نه، همین یه بند انگوش بالا پایینم فیه مصلحت، اینم در مصلحت در متعلقه. ولی اگه گفتیم که نه، مصلحت در متعلق همه جا یا حداقل در اکثریت قریب به اتفاق یا حداقل در کلیت احکام، کلیتش این که باید نماز خونده بشه، باید روزه گرفته بشه، باید طهارت حاصل بشه، باید غسل بشه، ایناش مسلمه. اما این که اول سر باشه بعد سمت راست بعد سمت چپ در قصد اون بونست اول سمت چپ باشه بعد سمت راست، نظمی باید تعیین میشد تو قضیه. ولی اصلش نه مصلحت در متعلقه. اون وقت این سوال مطرحه که شما آقای شارع خودت اومدی بر ما میگی این کارا رو بکنید چون قراره یه مصلحتی به شما برسه، یک مفسده‌ای از شما دفع بشه، بعد خودت میگی اشکال نداره انجام بدی. این مثل کسیه که بهش میگن نمک نخور به خاطر اینکه فشار بیره بالا میمیری، بعد بگن آره اگه دوست داری بخور. این که شما الان بهش اجازه بدی اگه دوست داری بخور، اگه واقعا غذا بدمزه است به دهنت بخور، اگه سختت بخور، این لطف در حق طرف نیست که، این در حق داری خوشتنش میگی. اگه نخوردن خمر واقعا مفسدش واقعا مصلحت داره، خوردن خمر واقعا مفسد داره، خب نباید بذاری بخوره دیگه. اگه واقعا عرجی خب این دلیل اولی که ایشون میاره. ولی خب خودش تنبه داره که آقای ولی اون که نگفته آخرش اینه، خط آخر رو بر همون گفتم، متوجه که این اشکال فقط در طرف محرمات نیست، این در طرف واجبات هم میاد. یعنی اگه میخواید بگید آقا چون امتنانیه نمیتونه شاره، پس باید در واجبات عظیمه هم نذارید لاحرج جاری بشه. خیلی فقیهانه فرمودید. این از اون ور یه تم میگن آقا شما خیلی کاتولیکتر از پاپ شدید، خودش داره میگه نمیخواد انجام بدید و شما میگی نه، یه مبانی داریم. خودش میگه آقا من حرج رو که دیدم برداشتم. یه پله بریم بالاتر، حالا ما اضافه میکنیم اینجا و اونی که خب آقا شما در حرج فرمودید، خب در اضطرار هم بگید چه فرم کنه؟ در اضطرار واقعا اگر مفسدش انقدر مهمه، مصلحتش انقدر مهمه، خب با اضطرار هم برداشته نمیشه. لذا ما کشف ملاکمون رو باید یه ضابطه‌ای برش پیدا کنیم. این اشکال اول. ما هنون طرفین رو انتخاب نکردیم کدوم درسته، تو جمع‌بندیمون نیست. دومین دلیلی که آوردن بر عدم شمول قاعده لا حرج در محرمات اینه که گفتن آقا این اساساً حرج یعنی چی؟ یعنی ما حرج جعل نکردیم دیگه، داره میگه جعل نکردیم. خب چی جعل میشه؟ وجوب جعل میشه، چون وجوب انجام دادنی است. اما محرمات ترک کردنی است، او که جعل نداره. حرجی که ناشی از فعله در واجباته، در محرمات حرج ناشی از ترکه. فعل که باعث حرج نمیشه که، فرض داریم که ترکش باعث حرج میشه. اینو من اصلا راستش نمیفهمم، آقای بزرگونه به این اشاره نکرده، نمیفهمم این دلیل چی در ذهن مبارک این مستشکل بزرگواری که گوش نقل کردن که آقای آشتیانی اینو رد کرده.
نهی حرجی رو قبول نکرده.
آکنید معصر بحثشون ظاهرن اینه، این در کلمات مرحوم آشتیانی شارع رسائله از اون نقل شده، به این که ما جعل علیکم من حرج، میگه خب ما جعل علیکم من حرج یعنی من حرج جعل نکردم. خب فعل واقع که حرج جعل کردی، یعنی حرج هست بالاخره، فعل واقع مشکل بر مسلمان ها که هست. پس باید معناش این باشه حکم حرجی جعل نکرده. اون وقت میگن چون برمیگرده اصل لسان دلیل به من حرج جعل نکردم، حرج فعله، فعل حرجیست، ولی ترک متصف به حرج نمیشه.
حرمت روز خوری، ترک روز خوری رعایتش وجوب حرجی برای یکی.
خب حرف همینه، میگه اونجا وجوبشو برداشتم در روز نهی نداریم که اونجا وجوبه. بگید شرب خمر، الان شرب خمر حرجی نیست که، نخوردنش حرجیست ما اصلی که داره میگه، و الا خوردنش که فرض بلیه که حرجی نیست. او میگه من جعل کاری که اینو اگه اینجوری معناش کنیم، کاری که حرجیست و من قرار ندادم بر شما. خب نخوردن که کار نیست، اونا اینجوری معنا کردن آیه رو، گفتن کاری که حرجیست ما بر شما قرار ندادیم. درسته معناش یعنی حکمش رو قرار ندادیم، ولی معنای آیه رو اگه اینجوری گرفتیم کار حرجی رو قرار ندادیم، خب در شرب هم کار حرجی نیست، نکار حرجیه. اما به نظر میرسه اولا که ما دلیلمون وقتی رفع مالا یتیقونه، مالا یتیقون اهمه، هر چیزی که طاقتشو ندارید سوا اون کان فعلا او ترک. اما اگه اون هم رها بکنیم برگردیم بیایم سراغ همین، چرا میگید کار اینا کجا میارید؟ ما حرج بر شما قرار ندادیم، نه کار حرجی، حرج قرار ندادیم. حرج قرار ندادیم یعنی، حالا درسته یعنی، اما اینجوری داره میگه لسان، یعنی حرج قرار ندادیم. خب حرج قرار ندادیم سوا اون کار، این حرج ناشی از فعل باشه او ناشی از حرف باشه. این هم از این دلیل لذا به نظر دلیل کارآمدی در قضیه است. سومین دلیل که لا دل صحبت آقای بزنوردی هم همینه و ما حصلش اینه. اینه میگن آقا این چند نه یک وضوح فقهی داره. آقای بزنوردی تعبیرش در مسئله امتنانه، بعضی دیگه تعبیر کردن آقا این واضحه. مرحوم آقای آشتیانی ازش نقل کردن گفته که اگه کسی در محرمات به جریان لا حرج قائل بشه این اساساً فقه جدیدی باید بیاره. بعضی هم گفتن نه بالاتر رو اصلا لا فقه تبیر میاد، ما من حرامی الا این که بگیم بالاخره حرجیه دیگه، حرام بر تو میشه سختی داره دیگه. خب شما میتونی بگی آقا بر من طاقت نیه رها کنی انجام نه،
انجام دادنش
را
سخت نه، اگر حرام رو انجام بدی سخته.
نه الان شما یه جایی هستی اگر دروغ نگی گفت به طرف تو آقا چرا غیبت میکنی، گفته بود آقا درست غیبت حرامه ولی حفظ نفس واجبه، نگم خفه میشه. این طرف عقده شده بیخی گلوش مونده، حالا نگه خفه میشه، میشه غیبت میکنه، دومت میزنه، دروغ میگه، اینا ناشی از مشکلات درونی روحی که درش وجود داره. اما به هر حال حرجی داره، با این وضعیت حرجی در وجود نمیگیم حرج نیستان، در وجود حرج هست، در تحرام هست حرج. خب این که ما بگیم این یک وضوحی داره، این برگشتش به همین مسئله است که در لسان آقای بجنوردی هم گفتیم، به این که ما میتونیم از لسان شارع اینو در بیاریم یا نه. این روزا بحث هست، مرحوم آقای فاضل گفته، دیگران هم گفتن، بعضی اومدن گفتن چه اشکال داره بر محرمات حاکم باشه، بعضی گفتن خب آقا این که اگه اینجور باشه دیگه هیچی باقی نمیمونه، آیا ملتزم میشید که اگر دو نفر با هم هستن شب مثلا میرسه آخر به فتوای ابو حنیفه که در سفر جایز میدونه رفتی غلام الامردی رو، خب به این هم حرجی بوده لاولی همچین فتوا، از این میرسید به این فتاوی؟ ببینید در راه حلش بعضی اومدن گفتن بیاید قائل به تزاهم بشیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم از یک طرف خب ما داریم حرج نباشه. چرا؟ چون میخواسته بر مردم ساده بگیره. از یک طرف میخواسته نماز خونده بشه یا خمر ترک بشه. خب وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم ملاک کدوم اقواست، برید سراغ ملاک اقوا. ببینید آیا تسهیل ملاک اقوایی داره الان یا شرب خمر ملاک اقوایی داره حرمتش مثل بقیه تزاهمات. جوابی که به ایشون داده شده اینه که این حرف مقداری از آبادی دوره، چون تزاهم مربوط به دو دلیلیست که هم عرض باشن، رابطه ادله حرج با ادله اولیه حکومت و وروده، نه آمین من وجه. البته از نراقی نقل شده که ایشون قائل به اینه که این ادله آمین من وجه هند، یعنی گفتن که از یه طرف میگه حرج منفیست مثلا سلاتن کان او غیر سلاتن، از یه طرف صلات واجب است حرجیان ام غیر حرجیان، اما واقعیت اینه که نه، اینها این دو دلیل رابطهشون رابطه حکومت و وروده، به خصوص با توجه به بیانی که ما گفتیم که اساسا لا حرج رو مستفاد از حدیث رفع گرفتیم که رفعه است. رفعه یعنی چیزی که هست رو برداشتیم، که ما گفتیم همین یعنی حکم که میاد دو قسم داره اونشو برمیداره. لذا این که ما بگیم این از سنخ تزاهمه، این درست در نمیاد، این ازش مطلب در نمیاد. اما یه نکته هست و اون که خب ملاک و حکومت چیه؟ چرا یه دلیل بر دلیل دیگه حاکم میشه؟ بله به چه زورش که بیل به کمرش که نخورده که خب میرسه، همون خدایی که پشت اون هست پشت اون هم هست.
خدایی محرمات قبیتر از ملاک لاحره.
از کجا در میارین؟ یعنی مثلا میخوام بگم واقعا فرض بفرمایید خاک خوردن حرامه، ملاک حرمت خاک خوردن از ملاک حج اقواس، اون وقت حج رو میتونه لاحرج بزنه زمین، خاک خوردن رو نمیتونه بزنه زمین؟ اینقدر یوه فقیهانه وارد بشید که یوه همه محرمات از این وقت از لاحرج دارن بیرون، حج رو میتونه کنار بذاره به بیانی که آقایون گفتن اون حرجه نرو، اون وقت از این ور یه خاک خوردن که داره مثلا اینقدر خاک میخواد بخوره الان مثلا حرجی شده براش اون هر علتی این نمیتونه، یا مثلا حالا فرض کنید یه قلوب فقاه نمیتونه بخوره ولی حج میتونه نره، اینقدر راحت بگیم ملاک این اقوا از اونه. این مسئله عامل حکومت واقعیت چیه؟ چی میشه یه دلیل حاکم بر دلیل دیگه میشه؟ تزاهم ملاکه اینه، یعنی واقعا اینه که شارع نگاه میکنه میبینه کدوم یکی از این دوتا ترجیح بر دیگری داره، منتها دوتا دلیلی که وارد شدن رو نمیشه با هم متزاهم این گرفت، یعنی نمیتونیم بگیم لا حرج با ادله اولیه تزاهم دارند، نه. اما شارع قبل از این که جهل حکم بکنه خب طبیعتا حتما نگاه میکنه به مواردی و این موارد رو لحاظ میکنه و این موارد باعث میشه که حکومت بده. ما به نظرمون میرسه هیچ منعی از جریان لاحرج در محرمات نیست، همان که هیچ منعی از جریان لاحرج در واجبات نیست، منتها اگه جایی واقعا فقیه از باب ذوق فقاهتی که قبلا در رابطه باهاش مفصل صحبت کردیم به این نتیجه رسید که این مورد از مواردی نیست که لاحرج توش حکومت داشته باشه، اینجا میتونه یا این که به عبارت دیگه باید قائل به عدم جریان لاحرج بشه، هیچ فرقی هم نمی کنه. حالا دو سه تا نکته داره اینجا، دو سه تا نکته داره، گوش کنید. لاحرج مسجلن شخصی تردیدی هم تو این نده، گفتیم هم جلسه گذشته در رابطه باش، اما این اتفاقا از موضوعاتی است که جلسه ای پارسال یا پیارسال یادم نیست در رابطه با میزان دخالت فقیه در موضوعات بحث کردیم که چه حدودی رو میتونه، و این از اون مواردی است که اتفاقا فقیه باید در موضوعات مداخله کنه، در مصادیق یا در موضوعات که اصلا شأن مسلم فقیه در مصادیق. نکته‌ای که وجود داره اینجاست که وقتی شما میگید که آقا من یعنی هر موردی که شد دونه دونه باید بیام از فقیه بپرسن؟ نه، فقیه میتواند نسبت به برخی از احکام بگه لا حرج تو این موارد جاری نمیشه. یعنی من میتونم کشف ملاک کنم به این که لا حرج در مثلا شرب خمر، در زنا، در اینجور امور جاری نمیشه. لذا اگر بخواهیم بگیم کلیت قضیه‌مون چیه، اون جمله نهاییمونو بگیم، اینه که میتونیم این گونه بگیم که اساساً احکام غیر حرجی جعل شدند، یعنی نتیجه لا حرج و حکومتش بر ادله اولیه اینه. صلات لا حرجی جعل شده، یعنی صلات لا حرجی، صلات غیر حرجی. همه احکام غیر حرجی جعل شدند الا در صورتی که احراز کنیم که به صورت مطلق جعل شدند. نه قیدی این اجازه بده. یعنی همه احکام سببی، یعنی احکام از اول که میخواستن جعلشون بکنن لحاظ کردن، گفتن اونایی که خرجی جعل نمی کنی. نه، همین نمازی که جعل شده مقیدن به عدم حرجه، یعنی غیرشه. یعنی گفته نماز دو نوع داریم، حرجی داریم و غیر حرجی. حرجی هاشو بذار کنار، تخصیص دادن. حکومتی که نتیجش تخصیصه، قیدیه. منتها احکام رو یک مخصص پشت کتاب توزیع المسائلشون نوشتن، گفتن همه این احکامی که در این کتاب هست مادامی جاریست که حرجی نباشه. الا، یه الا داره، الا در جایی که فقیه احراز کند که مصلحت فعل از مصلحت حرج یا مصلحت ترک از مصلحت حرج بالاتر است. این یه مشکل بسیار بزرگی پدید میاره و اون اینی که اجمال خاص یسری الالعام. یعنی چی؟ یعنی اون وقت شما نمیتونید بگید که پس از ابتدا چی حرجی هست و حکم دارد، چی حرجی نیست و حکم ندارد. دوباره بگم، این که الان داریم میگیم این نتیجه های بجنوردی ها، ولی ایشون به لوازمش ملتزم نبوده، گفته آخرین بحث هم از رد شده. اینه میگه فلازم علی الفقیه فی مقام اجراء هذا القاعده ان یعمل النظر و یحتم مغایت الاحتمام به ان یکون المورد مما لا یرز الشارع به ترکه ولو کان الفل حرجی یا شاقا. این از امور نباشه که شارع ترکشو نمیخواد، ولو که فعل حرجی باشه مرتضی میشه دیگه، نه اینکه ترک. لذا کل واجبات التي بني الاسلام علیها، صلاه، زکات، صوم شهر رمضان، که اینا رو بدونیم ما لا یرز الشارع به ترکها علی کل حاله، و کذالک لا یکون مما لا یرز الشارع به فعله لاشتمال علی المقصد العظیمه. حالا که قتل نفس المحرمه و زنا به ذات البل و لواط و فرار من از فلان به خود، ارتکاب معاملات ربوی، قمار، شرب خمر، دلنامی، بعد آخرش هم اثمن الله من الزلل و الخطا. همون خب این که ایشون میگن خوبه، برگشت قضیه به چی؟ فقیه باید احتمام بکنه به این برسته که ملاک چیه. خب نکته ای که وجود داره اینه که شما انقدر جون میکنی که بگید ملاک داره یا ملاک نداره، این چی میشه؟ قضیه شما این میشه که احکام مقیدتن به عدم حرج جعل شدند الا جایی که فقیه احراز کنه که این مفسده داره، یعنی این مصلحت و مفسدهش از حدی هست که از شارع با از مشکل بالاتر باشه یا نه. حالا سوال اینه، اگه شک کردیم رجوع به عام کنیم یا رجوع به خاص؟ یعنی این از موارد اگه شک کردیم تحت عام میمونه یا تحت خاص؟ این نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجهش خدا رحمت کنه همون یک کلمه یکی از صاحب جواهر خونده بودیم که گفت این قاعده هیچ دردی دوا نمی کنه. نوشته بود پایان بحث که این اصلا این قاعده نیست، چون نمیشه تمسک کرد به همین اندازه 4-5 تا روایت که گفتن به امثال در همین حد. بخواید توسعش بدید ازش چیزی در نمیاد. حرف درسته یا غلطه فردا ادامه.